أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حجامتی که امشب میخونیم حجامت ورکین است. حجامت ورکین معادل امروزیش، اصطلاح امروزی فرماید حجامت ساکرال. خب در روایات قبل این را خوندیم که پیامبر سه تا حجامت انجام می دادن: حجامت سر و حجامت کاهل و روایات دیگه در سومی مختلفه. یکی می فرماید حجامت کتفین، حجامت ورکین، یکی بگه حجامت قفا. اونجا احتمال دادیم که اتحاد این دو حجامت قفا با حجامت ورکین یکی باشه. حجامت قفا همین حجامت ورکین است، همون حجامت ساکرال. این رو احتمال دادیم. حالا اگر حجامت قفا با حجامت ورکین تفاوت داشته باشه و فرق میکنه، مشکلی نیست، چون اینها مثبتات است، با هم تنافی ندارن، اثباتش نفی ما عدا نمیکنه. حالا یه روایت میفرماید پیامبر حجامت قفا انجام دادن به اون انتهای گردن. یه روایت هم مفادش اینه پیامبر حجامت ساکرال انجام دادن، حجامت ورکین. خب این مقدار در روایات اومده. بعد پیامبر برای هر کدوم از حجامت های سگانه اسمی قرار دادن. حجامت ورکین در روایت اسمش مغیثه، یعنی کمک کننده است، به انسان کمک میکنه، توان میده. ولی در روایات ذکر نشده که حجامت ورکین چه خصوصیتی داره، ولی از مجموع روایات استفاده میشه قانون در حجامت. قانون اسلام اینه، قانون طب اسلامی درباره حجامت اینه که حجامت برای اعضای بالاتر از محل حجامت مفیده. این شکلیه، برای اعضای پایین تر از محل حجامت شاید مفید نباشه اصلا، برای اعضایی که برابر و بله همسان با محل حجامت شاید تأثیری نداره. ما نداریم حجامتی است که روی خود عضو انجام بشه و برای عضو مفیده. این در طب سنتی شاید باشه، ولی در طب اسلامی همیشه حجام درمان اعضا با انجام دادن حجامتی است که زیر اون موضع قرار داره، پایین تر از اون موضع. ما دیدیم حجامت ساقفا برای چی مفیده؟ برای کلیه ها که خیلی بالاتره، برای رحم، رحم خانم ها خیلی مفیده. خب برای دستگاه تناسلی مفیده. یا حجامت کمر در روایات برای سر مفیده. برای چشمان و بینایی مفیده، برای قسمت بالاتر از محل حجامت مفیده. و حجامت خواهیم خوند، حجامت مچپا برای کبد مفیده. همیشه حجامت های اسلامی برای مواضع بالاتر مفیده، برای اعضایی که بالاتر از محل حجامت قرار دارن مفیده. این شکلیه، برای اعضای برابر یا پایین تر از محل حجامت موردی نداریم ازش استفاده کنیم، مگر در حجامت سر. البته سر پایین تر، خود سر پایین تر از بدن است، به همین جهت فقط در حجامت سر این مسئله وجود داره. البته حجامت سر خصوصیات خاص خودش داره که اشاره شده. ولی نوعاً غیر از حجامت سر، همیشه حجامت برای اعضای بالاتر مفیده. پس بعید نیست این حجامت ورکین برای کمر مفیده، شاید از روایات این معنا به دست میاد، برای کمر درد مفیده، برای ششها و قلب مفیده، بعید نیست، ممکنه حتی برای معده مفیده، اگر اندازه و فاصله‌ای که در حجامت ساقین محاسبه کنیم با کلیه با رحم خانم هاست، این مقدار فاصله محاسبه کنیم، در حجامت ورکن باید بگیم حجامت ورکن برای ششها مفیده، برای کبد شاید مفیده، برای معده و قلب مفیده، بیشتر برای معده، برای قلب و ریه مفیده. اینجوری باید بگیم. مقتضای روایات و استفاده از مجموع روایات این معنا به دست میاد. خب این راجع به حجامت ورکین، بیشتر از این در روایات وارد نشده. در بله این دوتا روایت را بخونیم، قبلا هم خوندیم این روایتی که شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار نقل بکنه. بله در این اومده، بله به روایت ابن صابور داریم، روایت ابن صابور از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرماید کان رسول الله یحتجم ثلاثن، پیامبر سه تا حجامت انجام میدادن، واحدة في الرأس كي در سر، يسميها المنقذة إن نجات دهنداس، وواحدة وواحدة في الكتفين يا حجامتي ميان دوكيت يسميها النافعة، وواحدة بين الوركين يكهم ما بين دوتا ورك ما بين بالا دوتا لجن لجن در حقيقة يسميها المغيثة يعني کمک کننده است. این همین روایه شیخ صدوق رفت میکنه، ولی به جای ورکین کلمه قفا اومده، به جای کلمه ورکین پیامبر در قفا حجامت انجام میدادم. خیلی خوب، حالا این احتمالاتی که قبلا مطرح کردیم اینجا میاد که بگیم قفا همون ورکین است، اون وقت بشن دوتا روایت، و احتمال داره که قفا غیر از ورکین بنابر معانی لغوی. در این صورت اینجا رو یک دونه روایت فقط داریم برای ورکین، روایت هم ذکر نکرده چی فایده ای داره، فقط پیامبر فرمود این مغیثه یعنی کمک کننده است. بعید نیست مراد این است که این کمر را تقویت میکنه، برای کمر مفیده، به انسان کمک میکنه در پا شدن، نشستن، تکیه دادن و امثال این است، کمک میکنه، کمر را تقویت میکنه. شاید ما بیشتر از این روایات این معنا به دست میاد. حجامت بعدی حجامت قدم. بله یعنی پایین، بله اگر سیاتی که در ما میکنه همون کمر براده، خب همین کمر دیگه، بالاتر از خودش دیگه القاعده. بله شاید از روایات هم این معنا به دست میاد که حجامت بله ساکرال و حجامت ورکین برای کمر درد مفیده. چون اسمش مغیثه، کمک کننده است، خب چیزی که اگر مخواد به انسان کمک کنه، کمرش تقویت میکنه، کمرش محکم میکنه و قوی میکنه، این میشه کمک کننده است. بله، که بتونه بشینه، پاشه، کمرش راست کنه و کمر قوی باشه، کمرش قوی باشه. حجامت بعدی حجامت قدمین، حجامت مچ پا و حجامت قدمین. این نوع حجامت روایات متعددی داره، بخلاف حجامت ورکین. این حجامت روایات متعددی داره و سفارش هم شده، فواید خیلی مهمی برای اون ذکر شده، حجامت مچپا. البته یه ذره بحثایی هم داره، اما فایدهش از روایات استفاده میشه که این حجامت برای کبد مفید، این حجامت کبد است. حالا نمیدونم در طب سنتی جای دیگه حجامت بکنم به اسم مقابل کبد به نظر میرسه، به اسم حجامت کبد. ولی از روایات استفاده میشه که حجامت مچ پا حجامت کبد است، این برای کبد مفیده. از روایات این معنا استفاده میشه. روایات میفرماید که حجامت مچ پا برای خارش خوبه، اینایی که مبتلا به خارش هستند حجامت مچ پا برای اونها مفیده، اونهایی که مبتلا به گری هستند، فرماید گری از بخار کبد است، حجامت مچ پا برای اونها مفیده. خب عملا هم این مسئله مشاهده شده که انسان وقتی حجامت مچ پا انجام میده، این بخار کبد خارج میشه، کف تا مرحله اول قشنگ کف میجوشه، همینجور خارج میشه، بعدش خون خارج میشه. پس برای کبد مفیده حجامت مچ پا، و برای خارشی که منشأش کبد است مفید. بله، بعید نیست، شاید شامل پستوریازی هم بشه. البته ما اینجور استفاده کردیم، برای پستوریازی هم مفیده، چون پستوریازی بین خارش و گری محسوب میشه. جرب آمده، جرب، جرب یعنی قسمتی از بدن، حالا در حیوانات هم اتفاق میفته، مبتلا بشن، یه قسمتی از بدنشون موهاش میریزه و رنگش تیره میشه و خارش هم داره. در این نکته با پستوریازیش اشتراک داره، در ریزش پوست و در خارش در با پستوریازی اشتراک داره. به همین جهت بعید نیست پستوریازی هم داخله در تعریف جرب و گری. خب البته روایات ما میفرماید برای کبد، برای خارش خوبه، برای خارش. پس معلوم میشه این خارش مراد یه خارش خیلی سختی است، یه بیماری سخت، بیماری سهل و آسان نیست، یه بیماری سخت. این خارش برای بیماری سخت و لا علاج اینجوریه. و الا این همه فرماید که حجامت مچ پا انجام بدید، اون هم سه مرتبه حجامت مچ پا انجام بدید، معلوم میشه این یک کار ساده ای نیست، یه بیماری ساده نیست، بلکه یه بیماری سخت و صعب العلاج است، بیماری ساده نیست. روایت دیگر میفرماید اینجا گری مراده، احتمال داره که از خارش گری اراده شده، ولی از روایت بیشتر اطلاق استفاده میشه که چی گری باشه چی گری غیر گری باشه، مهم این است که انسان مبتلا به خارش بشه. روایت ما متعدده، حالا روایت را بخونیم. محل بحث هم محل حجامت است، در مچفا کجا باید حجامت کرد، کجا بایستی حجامت کرد. روایت گاهی تخییر میکنه، میگه یا مثلا در پاشنه پا حجامت کنید، یا ما بین تاندوم و بله ارقوب و کعب، بین ارقوب و کعب است. الان میخونیم انشاءالله. و اما روایاتشو، روایتی داریم که از امام صادق نقل شده، انه شکا الیه رجل الحکه، یه مردی به سوی امام صادق از خارش شکایت کرد، فرمود من خارش دارم، ظاهرش عرض کردم خارش شدید چون نیاز به 3 تا حجامت داره. بله البته یعنی 6 تا حجامت، نه 3 تا حجامت در هر دو پا، اون هم 3 مرتبه میشه 6 حجامت. الان فاصلش عرض بود. بله فرماید که از امام صادق نقل شده انه شکا الیه رجلون الحکه فقال، امام فرمود احتجم 3 مرات فی الرجلین جمیعا، 3 مرتبه حجامت کن در هر دو پا، در هر دو پا با هم 3 مرتبه حجامت کن، فی الرجلین جمیعا فی ما بین العرقوب والکعب، ما بین تاندوم پا و کعب است، که کعب عرض خواهم کرد که چیه. بله این ففعل الرجل ذلک، اون شخص هم این کار را کرد، فذهب عنه، این مشکل خارش از او برطرف شد، و شکا الیه آخر، یه شخص دیگری به سوی امام صادق شکایت کرد، بله همین بیماری و همین مشکل، فقال احتجم فی احدا عقبیک، در یکی از دو عقب حجامت کن، یه دونه پا در یکی از دو عقب حجامت کن، او الرجلین جمیعا یا در هر دو پا، در یکی در یا حجامت عقب انجام بده یا حجامت هر دو پا انجام بده، او الرجلین جمیعا 3 مرات، 3 مرتبه تبرعو ان شاء الله. بله یو یه پا حجامت کن، اون هم روی پاشنه پا. عقب چیه؟ عقب عقب یعنی پاشنه پاس، یعنی این قسمتی است که پاشنه محسوب میشه. به همین جهت درباره حد سارق در روایت ما میفرماید پاش قطع میشه و یفترک له العقب یطو علیه. بله یه مقداری یعنی از ساق پا قطع میشه، این پاشنه رها میکنن میذارن تا روی اون پاشنه چی بتونه راه بره. اینجور نیست که همه مچ پا قطع کنن، یه جوری باید قطع کنن که پاشنه پا بمونه و بتونه روی پاشنه پا راه بره. یترک لهل عقب ولی یطع علیها، روی اون راه بره. پس این روایت میفرماید یا در عقب یعنی در پاشنه پا، یا در عقب حجامت کنه در یک پا، یا در هر دو پا حجامت کنه. و این روایت نمیفرماید در کجای پا، میتونیم به اطلاقش تمسک کنیم میگیم هر جای پا، ولی روایت قبلی بیان کرده و فرموده که ما بین تاندوم، ما بین عرقوب و کعب است، ما بین عرقوب و کعب بایستی حجامت کنه. جاش روایت قبلی و روایت دیگر مشخص کرده، ولی این روایت تفاوتش با روایت اول، روایت اول میفرماید حجامت در پاس ما بین تاندوم و کعب در هر دو پا، ولی روایت دوم تخییر میکنه میگه شما مخیرید، میتونید حجامت یه پا انجام بدید در عقب و میتونی حجامت دو پا. خب حالا این روایت بیان نمیکنه کجای پا، روایت دیگر بیان میکنه ما بین تاندام و عقب است و کعب است. خیلی خوب، روایت دیگری داریم، روی ان رجلا شکا الى ابی عبدالله علیه السلام الحکه، یه مردی یه شخصی به سوی امام صادق از خارش شکایت کرد. الحکه فقال له شربت الدواء، امام فرمود دارو خوردی، دارو مصرف کردی؟ فقال نعم من دارو خوردم. فقال فسدت العرق، فست کردی؟ فقال نعم آره فست کردم. فلم انتفع به، فایده ای نداشت، هم دارو خوردم هم فست کردم ولی برای من فایده ای نداشت. فقال احتجم 3 مرات، امام فرمود 3 مرتبه حجامت کن، سه مرتبه حجامت کن فر رجلین جمیعا، در هر دو پا. کجا؟ فی ما بین العرقوب و الکعب، ما بین عرقوب و کعب است، ما بین تاندوم پا و کعب است، در اونجا سه مرتبه حجامت کن. از این روایت استفاده میشه برای خصوص خارش لااقل حجامت بهتر از فصل. این آقا فصل کرد اثری ندید، برای او نفعی نداشت، ولی حجامت کرد برای او مفید بود. این علم امش شاید تو اذهان مردم فصل بالاتر از حجامته، فصل مهمتر از حجامت، ولی خب روایت قید کرده که سه بار، اون هم در هر دو پا. این سه بار در هر دو پا بهتر از فصل است، نه یک بار. شاید این برتری سه بار حجامت بر فصل از این روایت استفاده میشه، اما برتری حجامت بر فصل به طور مطلق شاید نتونیم استفاده کنیم. بله بله، البته این قضیتون فی واقع است، ولی حالا خب الان عرض میکنم، چون روایت قبلی هم که داشتیم کلیاتن، اونا کلیاتن، اونا کل قضیتون فی واقع نیست، قضیه کلیه است. خب اون از اون ربما ناب الفصل هم استفاده میشه، ربما ناب الفصل، فصل مرتبه پایین تری از حجامت داره. ربما ناب الفصل یعنی چی؟ یعنی اصل حجامت، حالا فصل شاید گاهی میتونه جایگزین او باشه. معلوم میشه که حجامت بالاتر از فصله، این برامون مهمه. بیشتر روایات ما تأکیدش روی حجامته، روایت فصل کمه، بیشتر روایت تأکید میکنه روی حجامت. خب درستش هم همینه، چون در حجامت کثیفی خون خارج میشه، در فصل خون سالم میگیرن خارج میکنن. خب البته این روایت این اشکال را داره که قضیتون فی واقعه باشه، ولی از این روایت استفاده میشه. بله، اولا ما جوابشن تو جواب داره، یکی از جواباش این است که ما همون قانونی که در فقه داریم از کلیه کبرا استفاده میکنیم، اینجا هم استفاده میکنیم، از کلیت کبرا استفاده میکنیم و اطلاق روایات و کلیت کبرا و عمومی که داره استفاده میکنیم. این اولا. و در ثانی کی گفته این روایات مال حجاز است؟ بیشتر روایات طبی مال خراسان است، مال امام رضا و امام رضا در خراسان بوده. از کجا معلوم؟ بقیه ائمه یکی در سامرا بوده، همین کتاب طب الائمه به امام هادی یا به امام عسکری نشون دادند و ایشون این را امضا کرد. امام در سامرا بوده تمام عمرش، یکی هم در خراسان بوده. حالا بیشتر روایات ما مال سامرا و خراسان و بغداد و مال حجاز نیست، اختصاص به حجاز نداره. هم علاوه بر این است که اگر اینجوری این چه اشکال وارد باشه، میگیم آقا نماز مال حجاز است، برای هوای حجاز خوبه، برای هوای سرد ایران مناسب نیست نماز خوندن، بس نماز نخونیم. روزه هم همینجوره، روزه برای حجاز مفیده، چون اونجا هوا گرمه، روزه معنا داره. اینجا در خراسان هوا مثلا سرده، مناسبه، آدم احساس روزه نمی کنه، بهتر روزه نگیره. این حرفا کسی قبول نمی کنه. سه تا روایت در این مضمون داریم، اینا خصوصیت را ملغا می کنه. اگر سه تا روایت شد خصوصیت را ملغا می کنه، بلکه بیشتر از سه تا. بله چر ها که بلان عرض بکن. خب بله، پس این از این روایت یه نکته استفاده میشه. این خارشی که در این روایت آمده خارش معمولی نبوده، چون خارشی است که دارو مصرف کرده برطرف نشده، فصل کرده برطرف نشده و تازه نیاز به ست و حجامت داره، اون هم در مچ پا نیاز به ست و حجامت داره. پس معلوم میشه این بیماری بیماری حادیست، بیماری سهل و آسان یا خارشی که معلول غلبه خون نیست. این خارشی است که ناشی از یه بیماری حاد، حالا یا مشکل کبدی از روایت استفاده میشه، مشکل کبدی یا مشکل حتی سختر باشه. بله، روایت دیگر هم داریم، اختصاص به خارش هم نداره. فرمایید که این مال گری هم هست، شاید مراد از خارش همون گریه، احتمالش هست، از چند اطلاق داره روایت با اگزما که یقینا شامل میشه، اگزما و پستوریازی رو که شامل میشه. روایت شده ان البعض شکا الى ابی الحسن علیه السلام کثرت ما یصیبه من الجراب. یک کسی به امام کاظم شکایت کرد، امام کاظم در بغداد بود، در مکه نبوده، که بگیم اینو حال بال مکه است و هوای مکه، به سوی امام کاظم شکایت کرد. از چی شکایت کرد؟ از گری، که خیلی مبتلا به گری میشه، جاهای زیادی از بدنش مبتلا به گری شده، درگیر شده. امام فرمود ان الجرب من بخار الکبد، گری از بخار کبد است، کبد بخار پیدا میکنه، این بخار سبب گری میشه. ان الجرب من بخار الکبد فذهب وافتصد من قدمک الیمنا، برو از پای راست فصل کن، از پای راست فصل کن، پای راست را فصل کن، پای راست را فصل کن. خیلی خوب. خب از روایات، از مجموعه روایات استفاده میشه درمان خارش و گری، این بیماری هایی که همراه با خارش است، مثل گری چون روایت ما مطلقه، مانند پستوریازی و حتی شاید مثل اگزما و هر بیماری که خارش داره و خارش شدید و صاف کننده خون و با دارو برطرف نمیشه، این نیاز به حجامت یا فصل داره. اینجا هم فرماید در گری باید فصل کنی پای راست را. علت بخار کبد یعنی گرمیشه، بلکه بیشتر از این حرف هست، علتش یه خللی در کار کرده کبد هست، کبد کارش خوب انجام نمیده. حالا بعضی ها میگن گرمی کبد، ما قبول نداریم این حرف را، قبول نداریم گرمی کبد، چون گرمی حرارت کل بدن یکیه، فرقی نمی کنه، همون 37 درجه است. ولی حالا ممکنه غلبه صفرا باعث این بوجود آمدن این بخار باشه. خب حالا این ارقوب و کعب چیه؟ درباره کعب فقهای ما اختلاف کردن، میفرماید که البته فقهای ما و فقهای عامه هم اختلاف کردن درباره کعب. سه تا نظریه وجود داره، در بگه وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، پاها را تا کعبین مسح کنید. خب این کعبین کجاست؟ یه اختلافی بین علما، بیشتر علما قائلند کعب همونی که روی پاست، این برجستگی که روی پاست، این کعب در وسط پا ما بین مفصل و انگشتان وسط، در وسط این فاصله، این جای مرتفع، این جای مرتفع بهش میگن کعب، این بهش میگن کعب. این یک احتمال و این بیشتر فقهای شیعه به این قائلن. یه احتمال دیگر، کعب یعنی مفصل، مفصل ساق و قدم است، مفصل ما بین ساق پا و مچ پا، اونجا یه استخوان کوچولویی هست که این استخوان کوچولو سرش، بله سر این استخوان کوچولو میشه آدم دست بزنه وجودش را حس کنه، و این در حقیقت یه استخوانی است که دلم حالت خمیده داره، بچه ها باهاش بازی میکردن، حالا در کشورهای دیگه اینجا مرسوم نیست، باهاش بازی میکردن، بهش میگن کعب، از گوسفند از گاو اینا میگیرن باهاش بازی میکردن. بله چی نمیدونم چی میگن، آره این هم این چرخونن بازی میکنن، دیدم حالا بعضی ها بازی میکنن. خب این بهش میگن کعب. این احتمال مال علامه حلی، علامه حلی این مسئله را قبول کرده، میفرد مصحفا باید تا مفصل باشه، مفصل ما بین ساق و مچ پا. عامه و سنی ها میگن کعب مانند کعب نی هست، این دوتا استخانی که در دو طرف پا، این دوتا استخان برجسته، به این میگن کعب. به اینا به این میگن کعب، مانند کعب نی، اینا به اینا میگن کعب. اون وقت اینا تا اونجا مثلا پا را میشورن، چون اینا قابل بشستن هست، تا همون کعبین پا را میشورن. خب آقای تاجیک میدونه، خبر دارن علای حالین، اینا تا اونجا میشورن و کعبین اون را میگن کعبین. خب ولی بیشتر علمای شیعه قائلن این که کعب همون روی پا، این برجستگی روی پا، یعنی این چون برجستگی است و شبیه به سینه مثلا دختر خانمایی که در اول بلوغ هستن، دختر خانمایی که در اول بلوغ بهش در عربی میگن کاعب، بهش میگن کاعب، جمعش میشه کواعب، میگن کاعب یعنی خانومی که تازه سینش داره رشد میکنه و شبیه این برجستگی که در پا هست. و همین جهت علما بیشتر قائلن مراد همینم. اگر ما این را قبول کردیم، خب تاندوم چیه؟ العرقوب چیه؟ عرقوب این بیشتر این میگن تاندومی که پشت پا هست، تاندومی که پشت پا هست و این سبب میشه که پا استوار باشه و قوی باشه و محکم باشه و انسان بتونه بیسته. به همین جهت اگر این تاندوم قطع بشه انسان دیگه نمیتونه راه بره، میفته. به همین جهت به مثلا ناقه، شتر، گاو میگن عرقبتون ناقته، یعنی این تاندومش را قطع کردن و اون زمینگیر شده. عرقبتون ناقته یا عرقبتون فرسه، مثلا این اسب را تاندومش را قطع کردن و این زمینگیر شده، بیشتر به اون میگن. خب اگر اینجوری باشه، خب فاصله زیاد میشه ما بین وسط قدم تا تاندوم. خب حالا میتونه از سمت راست پای راست باشه و از سمت چپ پای راست باشه، در این فاصله و در این محدوده حجامت بایستی انجام میشه. ولی بعض علما قائلن عرقوب این تاندومی که جلو ساق پاست، این تاندومی که از ساق پا میاد توی مچ پا، جلو ساق پاست. خب آدم دست میزنه حس میکنه یه تاندومی، یه عصبی وجود داره. بعضی این میگن در این صورت این محل حجامت میشه در این فاصله ما بین ساق پا و وسط پا که محل مسح هست، تا وسط پا در این فاصله خواهد بود. خب به همین جهت ما یه قانون در حجامت داریم، فرماد حجامت تأخذ دمها من صغار العروق، حجامت خونش رو از موی رگ ها میگیرن. باید یه جایی پیدا کنیم که رگ بزرگ نداشته باشه. سمت چپ پای راست رگ های بزرگ وجود داره، نوعا رگ های وجود بزرگ وجود داره، به همین جهت حجامت در اونجا شاید صلاح نباشه. ولی سمت راست پا اونجا منطقه گوشتی و موی رگ داره، وجود داره. بیشتر مراد سمت راست پا، هرچند روایت ما مطلقه و شامل هر دو، که الان شما هم میتونید این را انجام بدید، جوری باشه که نزدیک به وسط پا باشه، که به اون احتمال دوم هم عمل کرده باشید که تاندوم و عرقوب این عصبی است که روبروی ساق است و این فاصله و در این محدوده ما بین ساق پا و کعب است، در اینجاست. اگر شما این نزدیکتر به وسط قدم انجام دادید، شاید این بهترین جا محسوب میشه از مجموع روایات، این جای حجامت محسوب میشه. و نشانه معنی است که وقتی حجامت کنی باید کف خارج بشه. و اینما خیلی تجربه کردیم، وقتی در اون محل حجامت انجام بشه کف خارج میشه. شاید هم خارج بشه، الان محسوس هست یا نیست معلوم نیست، فصل ممکنه بازم خارج بشه. چون مهم اینه که تجربه نشون داده اینا که پیستولیازیس دارن، گری دارن، مشکلات حاد پوستی دارن، اینا تا این گاز تخلیه نشه مشکل پیستولیازیسشون حل نمیشه. حتی با مصرف مرکب یک که ما سفارش میکنیم که 13 تا مرکب یک مصرف کنن، مشکل حل نوعا حل میکنه، ولی شرطش این است که این گاز باید تخلیه بشه. بله ایران سیاتیک نداریم، اون فست، اون فست نیست، اون نیشتر در خمیدگی پا زیر پاس فست شبیه به فست، ولی نیشتر زدن در خمیدگی پا. بله بله اینا عمل میکنن تاندوم را باز بکنن، ولی راه داره، نیاز به این نیست، راه در طب اسلامی نیاز به عمل. بله نه نه، فست در جایی که رگ بزرگ وجود داره، چون رگ زنیه در اون جایی که عرض میکنم رگ زنی نیست. خیلی خوب، اگر بتونیم این بحث رو تمام کنیم خیلی خوب، چون بحث فرمان چیزم هست. بس تا فرمان امروز درمان نداریم. بحث بعدی حجامت زیر پاس. شاید حجامتش درست نباشه، خوبه حجامت دوم انجام بده. بله چون من میشه دارن ها کفه. بله باید این بخاری روایت دیگه تصدیق کرده. و اما حجامت زیر پا، کف پا، حجامت کف پا همین مقدار در روایت ازش دربارش وارد شده. روی ان النبی احتجم فی باطن رجله، روایت شده، نقل شده که پیامبر در کف پا حجامت کردن. من وجعن اصابه، خاطر یه دردی که مبتلا شده. پس این حجامت کف پا برای درد خوبه. حالا کدوم درد؟ وجعن اصابه. شاید این اگر ضمیر را مخواهیم ارجاع بدیم، میگم فی باطن رجل، در رجل، در پا حجامت کرد به خاطر دردی که اصابت کرد. اصابت کرد به چی میتونیم این احتمال بگیم؟ اصابت کرده به پا، یعنی مبتلا به پا درد شده. بعید نیست این درمان برای پا درد، برای خار پاشنه خوبه، برای زانو درد خوبه، برای درد ساق پا خوبه. چون مفهمد وجه آن اصابه، اصابه یعنی اصاب الرج، یعنی دردی که در پا داشتن. این احتمال البته صرفاً چیزی که به دلالت باشه نیست. یه سری بیماری ها حجامت اونها را درمان میکنم. بله موضوعش در خمیدگی پا بیشتر، جایی که نرم باشه و حجامت امکان داره. بله زیره همون جای نرم، خمیدگی پا، همین جایی که به زمین نمیخوره، گودی پا، خمیدگی و گودی پا. بله خب یه سری بیماری هایی که حجامت درمانش میکنه در روایات اومده. یکی از بله البته این اینجور نیست، به نظر میرسه اینجور نیست که اینا توقیفیه، میگیم فقط همین چند تا جایی که در روایت ذکر شده و تمام. میتونه انسان تجربه کنه، امتحان کنه، چون روایت مطلق زیاد داریم احتجم و حجامت کنید. حالا حتما باید این جاهایی که روایت ذکر کرده نیست، میتونه انسان در جاهای دیگر هم حجامت کنه، اثرش رو هم بررسی کنه، چه فوائدی داره، چه آثاری داره. و ولی شرطش این است که باید جایی باشه که رگ بزرگ نداشته باشه. این قانون کلی. یه قانون کلی هم وجود داره با این است که نباید در یه جایی دیده بشه که چهره انسان را خراب کنه. حالا بعضی هم میبینم مثلا در پیشانی حجامت میکنم، برای سینوزیت این اشتباه است. از روایت استفاده میشه که نباید در جایی که چهره انسان را زشت کنه. همین بنابراین که بگیم حجامت اخدعین یعنی دو طرف گردن، مثل لغوی ها میگن دو طرف گردن، اخدعین دو طرف گردن، این عدولی که به وسیله جبرائیل از حجامت اخدعین به حجامت کمر، شاید علتش این باشه، یکی از علتاش این باشه که این زشته دیده میشه و در منظر و مرآی دیگران است. برای زین چانه برای روایت چه خوندیم؟ ولی زی... نه دیده نمیشه، دیده نمیشه. خیلی حجامه ها، مگر اینایی که چی لغلغ داشته باشه دیگه اینا هر کاری بکنه. خب هر یه سری بیماری هایی که حجامت درمانش بکنه، یکی تب است. خب ما گفتیم حجامت درمانی، اصابت از حجامت درمانی. حالا حجامت های متعددی خوندیم، هر کدوم درمان یه سری بیماری هاست. حالا یه سری بیماری هایی که حجامت درمانش میکنه در روایت ذکر شده مانند تب است. روایتی داریم ان ابوالحسن موسی امام کاظم صلوات الله و سلام احتجم یوم الاربعاء روز چهارشنبه حجامت کردن و هو محمومون، در حالی که تب داشت. فلم تترکه الحمى، تب او را رها نکرد، تبش خوب نشد. فاحتجم یوم الجمعه روز جمعه حجامت کرد. فترکته الحمى، حمى او را رها کرد. فترکته الحمى. دومین بله بیماری ضعف عقل است. در روایت از حضرت امیر وارد شده ان الحجامه تصح البدن، حجامت بدن را سالم میکنه. و تشد العقل، قدرت درک را زیاد میکنه، عقل را تقویت میکنه و قدرت درک را زیاد میکنه. تشد العقل، عقل را تقویت میکنه. سومین فایده بله بیماری که حجامت درمانش میکنه فراموشی. روایتی همون روایت قبلی و روایت دیگر از پیامبر انه قال فرمودن الحجامت تزید العقل، حجامت عقل را زیاد میکنه. و تزید الحافظ حفظن، بله حافظه را تقویت میکنه و حفظ انسان را زیاد میکنه، حافظش تقویت میکنه. چهارمین بیماری که حجامت درمانش میکنه تاری دید است. از پیامبر نقل شده فرمودن که نعم العید الحجامه، بهترین عید حجامت است، یعنی عادت، بهترین عادت حجامت است. تجلو البصر، بینایی را جلا میده، تقویت میکنه. و تذهب بالداء، بیماری را برطرف میکنه. غشاوان تاری دید. بله بیماری بعدی دندان درد است. کلینی نقل میکنه با سند خودش عن حمزة ابن الطیار قال كنت عند ابي الحسن الاول عليه السلام نزد امام كاظم بودم فرآني اتأوه، دید من درد میکشم، آه و ناله میکنم. فقال مالك، امام فرمود چه مشکلی داره؟ قلت ضرسي، دندانم. فقال لو احتجمت، امام فرمود برو حجامت کن. فاحتجمت، من حجامت کردم. فسكن، تسکین شد، دردش ساکن شد. فعلمت، به او خبر دادم. فقال لي امام فرمود ما تداوى الناس بشيء، مردم خود را درمان نمی کنن به چیزی بهتر از حجامت یا عسل. خیر من مصت دم، مصه یعنی مکش، مکش خون، مصت دم او مزعت عسل، یک قال لقمه عسل، مزعت عسل. خیلی خوب، این روایات دلالت داره بر این است که حجامت درمان تب و تقویت کننده عقل و درمان فراموشی و درمان مشکلات دیگر ولی نه فرموده کدوم حجامت. شاید بتونیم از اطلاقش این معنا استفاده کنیم که هر حجامتی این خصوصیت را داره، عقل را تقویت میکنه. ولی خب گاهی هم روایتی تأکید داره مثل حجامت سر برای عقل شاید بهتر باشه، یا فرض کنید که برای حافظه شاید حجامت سر بهتر باشه، ولی برای چشما ما خوندیم که برای حجامت کمر بهتره. برای چی؟ دندان چیز زیر چونه بهتر، زیر چونه بهتر، چون گفته فرموده که برای دندان و بیماری دهان، برای آفت و بیماری دهان. خیلی خوب. حجامت سوم، بله حجامت پیشگیری است. البته چه اینو خوندیم، حجامت سر بیشتر درمانیه، ولی حالا درمان میکنه یه سری بیماری هاست، حجامت عام نیست. از روایات استفاده شده که حجامت عام قبلا پیامبر حجامت عامش اخدعین بوده و بعد شده حجامت کاهل، بیشتر این مراده. خیلی خوب. نوع سوم حجامت، حجامت وقائیه، یعنی فقط تمامه. صلی الله علی محمد و آله.